بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، این میده که قال علی علیه السلام اندن صداد الفرج یبدو مطالع الفرج. از این به بعد کلماتی از امیر المؤمنین را قرائت میکنیم که اولشون عین باشد. اولین حدیثی که در قرر الحکم آمودی ذکر شده از امیر المؤمنین که اولش عین هست این حدیث هست: اندن صداد الفرج یبدو مطالع الفرج. هنگام بسته شدن روزنه های فرج و گشایش کار، بله، هنگام بسته شدن عرض کنم خدمت شما فرج ها و انتظار ها، میبینید که گشایش به وجود میآید. یعنی روزنه های کار وقتی بسته شد، اون موقع یواش یواش باز میشود فرج و گشایش در کارها. لذا کسی که در مشکل در کارها به مشکلی برخورد می کند، ناامید نباید بشود، بلکه می بایست مشکلات را با سربنجه فکر، حوصله، توسل و اعتماد به خداوند حل کند. خب، برگردیم به بحث فقه. آخر مسئله 57 بودیم و نظر خودمان را در این مسئله بیان کردیم خدمت عزیزان به طور مفصل. فقط نکته‌ای که باقی مانده بود این بود که اعظم برای عدم تعلق خمس به ربح متزلزل غالبا این چنین استدلال کردن که به ربح متزلزل عرفاً ربح صدق نمی کند و ملکیت حاصل نشده است. این چنین استدلال می کنند. چون ربح صدق نمی کند و ملکیت حاصل نشده است، در نتیجه خمسم به اون تعلق نمی گیرد. ما به این استدلال اشکال می کنیم. اشکال این است که بعد از این که عقد بی واقع شد، لا شکه که ملکیت حاصل شده است. ملکیت مشتری نسبت به مبیع حاصل شده است و ملکیت بایع نسبت به ثمن حاصل شده است. یعنی اگر ارزش مالی یک کالای 1000 تومان باشد، مشتری در بیع خیاری اون رو بخرد به 800 تومان، هم بایع مالک 800 تومان شده است و هم مشتری مالک اون کالا شده است، ولو ملکیت متزلزل. ولذا مشتری وقتی مالک مبیع شد، 200 تومان سود دیده است در این مبیع و مالک این 200 تومان هست منتا به ملکیت متزلزله. خب، پس بنابراین شکی در حصول ملکیت برای متعاملین نیست، منتها ملکیت هر کدام یک ملکیت متزلزلی هست. خب بنابراین اگر مشتری بخواهد اون رو در زمان خیار بفروشد، بفروشد به 1000 تومان، در اینجا 200 تومان نسبت به 800 تومانی که خریده بود در بیع اول در اینجا سود کرده است، ولو در اینجا 200 تومانی که سود کرده است متزلزل باشد، در هر صورت هم ملکیت نسبت به 200 تومان حاصل شده و هم ربح حاصل شده است. خب منتها دیگه حالا متزلزل هست. پس بنابراین اصل ملکیت حاصل شده است ولو ملکیت متزلزل هست، ولی در هر صورت با منعقد شدن بیع ملکیت حاصل شده است. در نتیجه مشتری مالک اون مقدار زائد خواهد بود. پس خلاصه این که خلاصه اشکال ما بر استدلال اعازم این هست که اگر قائل شدیم به این که از نظر عرف در بیع خیاری ربحی وجود ندارد و مالکیتی نسبت به اون ربح وجود ندارد، ادله خمس شامل این مورد نمی شود. ولی اگر ثابت شد که در بیع خیاری از نظر عرف ربح وجود دارد و مالکیت نسبت به ربح وجود دارد، لکن مالکیت مالکیت متزلزلی است. اگر گفتیم مالکیت ربح برای مشتری مالکیت متزلزلی است، در اینجا مسئله به انصراف و عدم انصراف ادله خمس نسبت به ربح متزلزل برمیگردد. آیا ادله خمس نسبت به ربح متزلزل منصرف هست یا انصراف از ربح متزلزل ندارد؟ خب حالا ما عرض کردیم که با منعقد شدن بیع، عقد بیع، مالکیت برای مشتری نسبت به ربح ثابت هست، منتها ملکیت مشتری نسبت به ربح ملکیت متزلزله ای. حالا اینجا بایستی دقت کنیم و تحقیق کنیم. خوب اینجا دقت کنیم، در اینجا باید دقت کنیم و تحقیق کنیم که ادله خمس نسبت به فائده و ربح اطلاق دارد، هم شامل ربح مستقر می شود و هم شامل ربح متزلزل می شود، یا نه ادله خمس انصراف دارد به رب و فائده مستقر. اینو باید در تحقیق کرد. بنابراین مسئله از نظر علمی بسیار دقیق هست و فائده عملی هم دارد، فائده عملی هم دارد. حالا در اینجا خلاصه مطلب این هست که اگر ما گفتیم در بیع خیاری اصلا ربح ملکیتی نسبت به ربح حاصل نشده است، کما ذهب الیه المحقق الخوئی فی المستند، در اینجا خروج ربح متزلزل از ادله خمس ربح خروجش خروج تخصصی می شود، یعنی اصلا موضوع ادله خمس منطبق نمی شود بر ربح متزلزل، مالکیت متزلزل اصلا بر اون منطبق نمی شود. لذا خروج ربح متزلزل و مالکیت ربح متزلزل از ادله خمس می شود خروج تخصصی. ولی اگر گفتیم نه، ربح مالکیتش برای رابح ثابت است، لکن مالکیت ربح برای رابح متزلزل هست، در این صورت اگر گفتیم ادله خمس شامل ربح متزلزل نمی شود، این از نوع انصراف هست، یعنی خروج ربح متزلزل از ادله خمس خروجش می شود خروج انصرافی. و بین موارد ربح متزلزل این خروج انصرافی موارد مختلفی دارد، یعنی مورد به مورد فرق می کند. مثلا اگر کالایی 1000 تومان ارزش داشت، مشتری به بیع خیاری اون رو خرید 800 تومان، در اینجا مشتری اگر بخواد بفروشد به 1000 تومان، 200 تومان بالاخره سود کرده است، منتها این سود ای سود متزلزلی است. در اینجا ادله خمس از چنین ربحی انصراف دارد. ولی اگر گفتیم نه، یک کالایی 1000 تومان ارزش داره، به بیع خیاری ارزشش می شود 800 تومان، در این حال مشتری این کالایی که به بیع خیاری ارزشش 800 تومان است به 500 تومان خرید، به بیع خیاری 500 تومان خرید، اگر هم میخواهد بفروشد 800 تومان اون را میفروشد. در اینجا حتما ادله خمس شامل این مورد می شود و از این مورد انصراف پیدا نمی کند. بنابراین اگر ما گفتیم که در بیع خیاری ملکیت ربح عرفاً وجود ندارد، در اینجا خمس هم تعلق نمی گیرد، ولی گفتیم عرفاً با منعقد شدن بیع ملکیت نسبت به ربح حاصل شده است، انما الکلام ملکیت نسبت بیع متزلزل هست. حالا در اینجا اگر گفتیم ادله خمس شامل ملکیت ربح متزلزل نمی شود، خروج خروج انصرافی می شود، یعنی خروج مالکیت ربح متزلزل از تحت ادله خمس خروجش می شود خروج انصرافی، یعنی انصراف دارن ادله وجوب خمس به ربحی که متزلزل نباشد. و ما گفتیم که این درست نیست به شکل کلی، بلکه مورد به مورد مختلف هست. در بعضی جاها ادله خمس از بیع ربح متزلزل انصراف دارد، در بعضی جاها انصراف ندارد. اونجایی که انصراف دارد، مثل این که کالایی 1000 تومان میارزد، مشتری اون رو میخرد به 800 تومان، در اینجا ادله خمس از چنین موردی انصراف دارند. ولی اگر همین کالایی که به بیع خیاری 800 تومان میارزد، مشتری اون را به بیع خیاری 500 تومان خرید، خب وقتی میخواد بفروشد ولو در زمان خیار به 800 تومان میفروشد، در نتیجه مشتری در بیع دوم مالک اون 300 تومان می شود و اگر بایع در بیع اول بخواد فسخ کند این مقدار هنوز مالک مشتری ملک مشتری باقی می ماند. در نتیجه ادله خمس از چنین موردی انصراف ندارد بلکه مشمول می شود. وقتی که مشمول شد در چنین ربح متزلزلی خمس مستقر می شود. این هم در مورد مسئله 57. اما رسیدیم به مسئله 58. مسئله 58 عروه این است که لوشترا ما فیه ربحون به بیع الخیار. اگر مشتری بخرد کالایی را که در اون سودی وجود دارد منتها خریدنش به بیع خیاری باشد، فسار البیع لازمن، بعد دیگه یا مدت خیار تمام شد یا بایع خیار خود را ساقط کرد، بالاخره بیع لازم می شود. بعد از لزوم بیع فاستقاله البایع، پس طلب اقاله کرد مشتری را بایع، یعنی بعد از این که دیگه مدت زمان خیار تمام شد یا ذوالخیار خیار را اسقاط کرد و بیع لازم شد، بیع لازم شد. در اینجا بعد از لزوم بیع بایع از مشتری تقاضا کرد که بیا اقاله کنیم بیع را، یعنی به هم بزنن بیع را. مشتری هم قبول کرد و اقاله کرد و به هم زد. در این صورتی که بیع اقاله درش محقق شده است، خمس از اون ربح ساقط نمی شود، لم یسقط الخمس، ساقط نمی شود ربح از اون خمس. من یک توضیح بدم خدمت شما راجع به اقاله و فسخ. نتیجه اقاله و فسخ هر دوتا یکیه و اون منحل شدن بیع است، منحل شدن عقد بیع است. منتها فرق اقاله با فسخ در این است که اقاله دو طرفه است، یعنی بایع از مشتری مثلا یا بالعکسش مشتری از بایع تقاضا می کند که بیا بیع را و معامل را اقاله فسخ کنیم، هم بایع فسخ می کند و هم مشتری، این رو میگن اقاله. پس اقاله فسخ دو طرفه ای نیست، ولی در فسخ اصطلاحی این است که ذوالخیار معامله را منحل می کند. انحلال یک طرفی بیع نامش فسخ است که معمولا در بیع خیاری چین چیزی اتفاق می افتد. پس بنابراین اقاله فسخ بیع است، دو طرفه نیست، ولی فسخ بیع از انحلال بیع از یک طرفی و اون ذوالخیار است که فسخ میکند. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، پس صاحب عروه فرمود اگر بیع خیاری که سود درش وجود داشت اقاله شد، بایع گفت بیا اقاله کنیم، مشتری هم قبول کرد، بیع را اقاله کردن. در اینجا آیا به اون ربح که دیگه الان بیعش اقاله شده است، سودی که تعلق گرفته بود به اون ربح همچنان باقی است یا نه ساقط می شود خمس از چنین ربحی؟ صاحب عروه فرموده است نه خیر، خمس از چنین ربحی ساقط نمی شود، ساقط نمی شود، بلکه همچنان عرض کنم خدمت شما نسبت به این ربح ما خمس تعلق می گیرد. علتش چیست؟ علت عدم سقوط خمس از چنین ربحی این است که اقاله کردن یا باید مالک اقاله کند، یا ولی مالک اقاله کند، یا وکیل مالک اقاله کند. خب الان اینجا معامله صورت گرفته است، سودی هم حاصل شده است، بیع هم بیع لازم هست در اینجا، در اون کالایی که مشتری به دست آورده است 200 تومن سود کرده است، 200 تومن خمس به اون تعلق گرفته است، حالا میخواد بیع رو اقاله کند نسبت به همه اش، حتی نسبت به مقدار خمس. در اینجا اگر بخواهد فسخ کند معامله را حتی نسبت به مقدار خمس، یا باید مالک باشد، یا باید ولی مالک باشد، یا باید وکیل وکالت داشته باشد از جانب مالک. در اینجا جناب مشتری نه مالک اون 200 تومن ربحه، نه وکیل مالک است و نه ولی مالک. پس نسبت به اون 200 تومن نمیتواند معامله را اقاله کنه، لذا مشتری که کالا رو خریده و ربح هم کرده، بعد از این که بیع لازم شد، عرض کنم خدمت شما، ربح هم مستقر شد و به گردن مشتری آمد، خمس به چنین ربحی تعلق گرفته است. حالا چنین مشتری نه مالک خمس هست، مالک خمس نیست و نه ولایت دارد بر خمس و نه وکیل مالک خمس، هیچ کدوم نیست. در نتیجه حق اقاله بیع را نسبت به مقدار خمس نداره. یعنی بعد از اینکه بیع لازم شد، باید از مشتری خواست بیا اقاله کنیم معامله را، مشتری نسبت به مقدار خمس نمیتواند بیع را اقاله کند، چون نسبت به مقدار خمس نه مالک خمس است، نه ولایت بر خمس دارد و نه وکیل مالک خمس است، هیچ کدوم. در نتیجه مشتری نسبت به مقدار خمس حق اقاله را ندارد، مگر اینکه شأن او این باشد که استقاله کند، مگر این که شأن او پذیرفتن این استقاله باشد. یعنی وقتی که مالک باید تقاضای استقاله کرد، تقاضای اقاله کرد از مشتری، اقاله باید در شأن مشتری باشد. اگر شأنیت اقاله این استقاله را داشت، به ضروره میتواند اقاله کند. بعد از اقاله در این صورت ربح، یعنی همون 200 تومان اضافی، جزء معونه زندگیش محسوب میشود، دیگه ربح محسوب نمیشود. وقتی اون 200 تومان شد جزء معونه زندگی، روایت الخمس و بعد المعونه بران صادق می شود، روایت الخمس و بعد المعونه برو منطبق می شود. خمس رو بعد از معونه باید پرداخت کرد. در اینجا اون ربح 200 تومن برای مشتری دیگه جزء معونش محسوب می شود. خب تا اینجا شرحه مسئله 58 و دلیل اون را ذکر کردیم. اما حواشی، در اینجا حواشی متعددی وجود دارد، زیاد حواشی دارد، منتها ما حواشی اعلام زل حواشی رو ما ذکر میکنیم. اولین حاشیه‌ای که در این عروه من وجود دارد حاشیه مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. امام بله در ذیل مسئله 58 عروه این چنین می‌فرماید، می‌فرماید از ظاهر سقوطه مطلقا. یعنی چی در اینجا؟ یعنی اگر مشتری کالای رو خرید که ربح داشت، به بیع خیاری ربح داشت، بعد بیع لازم شد، بعد باید طلب اقاله کرد، مشتری هم اقاله کرد، صاحب عروه فرمود خمس از اون مقدار زیادی ساقط نمی شود. مرحوم امام فرمود از ظاهر سقوط و مطلقا، ظاهر این است که عرض کنم خمس از این مقدار زائد که اقاله شده ساقط می شود مطلقا، چه لازم شده باشد چه لازم نشده باشد خمس ساقط هست. خب در اینجا حاشیه بله بعدی رو هم بخوانم که حاشیه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است که حاشیه جالبی است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در ذیل عبارت صاحب عروه که فرمود خم ساقط نمی شود ایچون فرموده است ازا کان ذالک بعدن قضاء سنت رب و اما ازا کان فی اثناءها فظاهر سقوطه. این که ما گفتیم ساقط نمی شود این بعد از این که منقضی شد از سال خمسی ربعش، اگر سال خمسیش تمام شد بله خمس چنین ربعی ساقط نمی شود، ولی اگر چنانچه نه در اثناء سنه ربح در وسط سنه ربح چنین اتفاقی افتاد که اقاله کرد خمس ساقط می شود، فرقی بین موارد هم وجود ندارد، استثنایی هم در این زمینه وجود نخواهد داشت. حالا توضیح بیشتر حاشیه مرحوم اصفهانی رو میذاریم برای جلسه آینده که شرح مفصلی در مورد اون بدم. پس بنابراین مسئله 58 از عروه را، مال ارباح مکاسب را، هم متنش رو توضیح دادم هم دلیلش رو ذکر کردم، حاشیه اولی که مال مرحوم امام خمینی بود بیان کردیم، حاشیه های بعدی ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علیه محمد و آل محمد.